با اعلام ساعت 7 شب اینجا ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقمی هستم، از رادیو فردا در کنار شما هستیم و ممنونیم که شما ما رو در این لحظه در 14 روز از مهر ماه 1403 خورشیدی انتخاب کردید برای شنیدن در روزی در کنار شما هستیم که عباس عراقچی در دمشق در یک نشست خبری گفت پاسخ ما به هر تجاوز اسرائیل آشکار و قوی تر خواهد بود. همچنین جدای از این سفر نگاهی خواهیم داشت به نامه گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران که میگویند برای صلح، آزادی و دموکراسی جنگ در خاورمیانه را متوقف کنید. در این خصوص هم گفتگوی خواهیم داشت و همچنین برای شما خواهیم گفت که سازمان CIA یا همان سیا قصد دارد که خبرچین در ایران استخدام کند. در این باره هم خواهید شنید. اما پیش از هر چیز رویا ملکی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان همراهان رادیو فردا. یک منبع ارشد حزب الله روز شنبه اعلام کرد ارتباط با هاشم صفی‌الدین، یکی از گزینه‌های بالقوه رهبری این گروه، پس از حملات هوایی اسرائیل از روز جمعه قطع شده است. این مقام حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود نمی‌توانند حضور هاشم صفی‌الدین در محل بمباران شده را تایید یا تکذیب کنند. به گفته این مقام حزب الله که نامش محفوظ است، حزب الله سعی دارد به مقرهای زیرزمینی که هدف قرار گرفته دسترسی پیدا کند، اما حملات جدید اسرائیل تلاش‌های نجات را مختل می‌کند. وی افزود هاشم صفی‌الدین در زمان حملات با رئیس اطلاعات حزب الله که به عنوان حاج مرتضی شناخته می‌شود بوده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از سوریه و آنچه محور مقاومت خوانده می شود تحت هر شرایطی تاکید کرد. عباس عراقچی که در سفر منطقه‌ای به لبنان و سوریه رفته است، در یک نشست مطبوعاتی در دمشق گفت پاسخ جمهوری اسلامی به هر گونه حمله اسرائیل قوی تر و شدیدتر خواهد بود. او افزود اسرائیل می تواند اراده جمهوری اسلامی را بیازماید. این اظهار نظرها در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرده به حمله موشکی روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی به این کشور واکنش درخوری خواهد داد. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون روز شنبه 14 مهر ماه خواستار توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شد. این درخواست پس از انتقادات نسبت به عملیات تلافی جویانه اسرائیل در غزه مطرح شده است. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه رادیویی فرانس اینتر با تایید بر راه حل سیاسی افزود فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل ارسال نمی کند. آمریکا بزرگترین تامین کننده تسلیحات اسرائیل است، پس از آن کشورهای آلمان و ایتالیا به این کشور سلاح ارسال می کند. سعید عطاءالله علی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، به همراه 3 عضو خانواده اش بامداد شنبه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته می شود، روز شنبه این خبر را تایید کرد. در بیانیه این گروه افراطی آمده که سعید عطاءالله علی، یکی از فرماندهان گردانهای القسام در بمباران در بمباران اردوگاه بدوی در طرابلس در شمال لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ شهر طرابلس را که دومین شهر بزرگ لبنان است بمباران کرد. دیوان عالی اروپا روز جمعه تصویب کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا به زنان افغان پناهندگی اعطا کند. عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا در این تصمیم اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای اعطای پناهندگی دیگر نیازی به اثبات این موضوع که زن افغان در افغانستان در خطر آزار و اذیت هستند یا نه ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان که حدود 2 دهه از اغلب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند، بار دیگر بسیاری از حقوق خود را از جمله حق ادامه تحصیل از دست دادند. و در آستانه سالگرد 7 اکتبر و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، پلیس فدرال آمریکا FBI درباره حملات احتمالی افراطی‌ها در ایالات متحده هشدار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. به نوشته بیانیه FBI، سالگرد 7 اکتبر ممکن است عامل محرک سازمان‌های تروریستی یهودستیزان و اسلام هراسان در اقدام به خشونت باشد. در خبر دیگر، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرد که همچنان به پیگرد قانونی عوامل قتل شهروندان آمریکا در 7 اکتبر متعهد است.
از رویا ملکی تازه ترین خبرها رو شنیدید و در ادامه
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
باز هم جا داره که خوش اومد بگم به اون دسته شنونده هایی که در این لحظه ایستگاه 19 از رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. حمله های ارتش اسرائیل به لبنان و مواضع حزب الله همچنان ادامه داره و یک مقام نظامی اسرائیل گفته که ارتش این کشور در حال آماده شدن برای پاسخ نهایی به جمهوری اسلامی است. حزب الله که تحت حمایت حکومت ایرانه یک حزب سیاسی و گروهی شبه نظامیه که از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تروریستی این کشور قرار داره. آخرین تحولات منطقه رو پی بگیریم در گزارشی که بنیامین صدر برامون تهیه کرده.
در حالی که خبرگزاری فرانسه میگوید ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای پاسخ نهایی به حمله موشکی سه‌شنبه شب هفته پیش جمهوری اسلامی به اسرائیل است، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواهان توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شد. ارتش اسرائیل که همزمان با حذف سران حزب الله لبنان از دوم مهر ماه حمله های گسترده ای را به مواضع این گروه شبه نظامی و حزب سیاسی در بیروت و حومه جنوبی آن آغاز کرده، در 24 ساعت گذشته هم حمله های هوایی و زمینی خود را ادامه داده است و تنها در شب گذشته 12 حمله هوایی به زاهیه، منطقه ای که بیشتر اعضای حزب الله لبنان در آن حضور دارند، انجام داده. نظامیان اسرائیلی آنطور که در خبرها آمده به یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان حزب الله لبنان در مسجدی در جنوب لبنان هم حمله کردند. همه اینها در حالی است که نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان شنبه اعلام کرد که به رغم درخواست اسرائیل برای جابجایی مواضعشان در جنوب لبنان را ترک نخواهند کرد و پرچم سازمان ملل همچنان در آنجا در اهتزاز است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که سفر منطقه‌ایش را با دیدار از بیروت در روز جمعه آغاز کرد و پس از لبنان به سوریه رفت، میگوید رایزنی‌هایی برای آتش بس انجام داده که امیدوار است به نتیجه برسد. جمهوری اسلامی ایران در فکر پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر خود به اسرائیل است و میکوشد تا کمی از التهاب فضا بکاهد. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل هم در شبکه اجتماعی اکس با انتشار عکس حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان و هاشم صفی الدین گزینه جانشینی او به زبان فارسی خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که نیابتی هایت را بردار و لبنان را ترک کن. در همین حال سه منبع امنیتی در لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که دو روز است از هاشم صفی الدین مرد شماره دوی حزب الله خبری نیست. ارتش اسرائیل میگوید از آغاز عملیات زمینی این کشور در لبنان در چند روز اخیر حدود 250 عضو گروه شبه نظامی حزب الله از جمله شماری از فرماندهان گردانها و گروهها کشته شدند.
از بنیامین صدر آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکاست رو شنیدید. در همین ارتباط باید بگم که استرالیا آغاز کرده به خارج کردن شهروندان استرالیایی از لبنان و همچنین اسرائیل در حملات خودش در روز جمعه 25 نفر دیگر رو کشته که این آمار رو وزارت بهداشت لبنان منتشر کرده. اما چون صحبت از کشته شدگان شد، شرایط انسانی حاکم بر لبنان هم اکنون مورد توجه قرار گرفته. با افزایش حملات نظامی اسرائیل در لبنان، بسیاری از شهروندان لبنانی هم اکنون خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و در خیابان‌ها و پارک‌ها به سر می‌برند. پناهگاه‌های دولتی هم کاملاً پر شده و تلاش‌هایی برای پیدا کردن مکان‌های جدید برای اسکان آوارگان در حال انجام. نسرین افشار.
در پی تشدید حملات نظامی اسرائیل به لبنان، تعداد زیادی از مردم ناچار به ترک خانه‌های خود شده و بسیاری از آنها در فضای باز، خیابان‌ها و پارک‌های عمومی بیروت و مناطق دیگر به سر می‌برند. بر اساس اعلام مقامات لبنانی، در یک سال اخیر نزدیک به 1,200,000 نفر در این کشور آواره شدند و تلفات درگیری‌های اخیر به بیش از 2,000 نفر رسیده. همچنین طبق آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، 285,000 نفر نیز از کشور خارج شدند. تعداد کشته شدگان درگیری‌ها طی 2 هفته گذشته 200% افزایش یافته و تعداد آوارگان 385% رشد داشت که بیشتر آنها در 2 هفته اخیر جان خود را از دست دادند. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، میگوید مردم از بیم حملات ادامه دار اسرائیل مناطق مرزی را به مقصد بیروت و شهرهای شمالی ترک کردند. او این رویداد ناگهانی را بزرگترین جابجایی در تاریخ کشورش برآورد کرد. یک زن لبنانی در مواجهه با حمله اخیر اسرائیل به خبرگزاری رویترز میگوید:
به محض اینکه بمباران شروع شد ترسیده بودیم، همراه با بچه‌هامون به سرعت فرار کردیم به این منطقه. بمباران‌ها بسیار شدید بودند، نه یک بار، چندین بار اتفاق افتاد. احساس ترس و وحشت داشتیم. ما فقط می‌خوایم احساس امنیت کنیم. این چیزیه که می‌خوایم، امنیت.
به گفته رولان امین، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل، بیشتر از 900 پناهگاه دولتی در لبنان به ظرفیت کامل خود رسیدند و مقامات محلی به دنبال یافتن مکانهای جدیدی برای اسکان مردم هستند. برخی از هتل‌ها و حتی باشگاه‌های شبانه بیروت هم درهای خود را به روی آوارگان باز کردند. ماتیو لوسانیو، رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM در لبنان، از ازدحام ترافیک در جاده‌ها و خوابیدن مردم در خیابان‌ها و سواحل خبر داده. بسیاری از پناهگاه‌های موجود مدارس هستند که این موضوع باعث اختلال در روند آموزشی آنها شده. مردی که همراه با خانواده‌اش به واسطه بمباران اسرائیل خانه‌شان را رها کرده، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت:
مردم لبنان شایسته زندگی در این شرایط نیستند و نباید چنین وضعیتی را تحمل کنند. همونطور که می‌بینید، کودکان در خیابان‌ها می‌خوابند. کودکانی هستند که نه سرپناهی دارند و نه حتی بالش. هنوزم افرادی هستند که نتونستن مدرسه‌ای برای پناه یافتن پیدا کنند، در حالی که زمستون هم نزدیکه.
علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره وضعیت کارگران خانگی زن که در لبنان به سر می‌برند مطرح شده است. این افراد که اغلب از کشورهای مصر، سودان و سریلانکا آمدند، به دلیل نداشتن مدارک و ترس از دستگیری و اخراج، از درخواست کمک‌های بشردوستانه خودداری می‌کنند. همچنین، گذرگاه اصلی مرزی لبنان با سوریه به دلیل حملات هوایی اسرائیل مسدود شده است. اگرچه برخی از افراد موفق شدند از این مسیر با پای پیاده عبور کنند. آمارهای این نهاد بین المللی نشان می‌دهد که قریب به 60% از 185,000 نفری که تاکنون خود را به سوریه رساندند، کودکان و نوجوانانی هستند که در مواردی حتی بدون پدر و مادرشان وارد این کشور شدند. یک مشاور امنیتی که با رسانه‌های بین‌المللی در شهر سور کار می‌کند، می‌گوید با توجه به شدت انفجارها، کسانی که در شهر ماندند حس بلاتکلیفی و ترس غالب دارند. او می‌گوید بهای مایحتاج اولیه نیز 3 برابر شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ورود 185,000 نفر به سوریه را ثبت کرده است. دست کم 4,000 لبنانی نیز به عراق پناه بردند. به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت در لبنان، روز شنبه اتباع کره جنوبی، چین و ژاپن همراه با برخی شهروندان اروپایی خاک این کشور را ترک کردند. عصر جمعه پس از مدت‌ها نیز 185 مسافر با ملیت‌های ایرلندی، بلژیکی و فنلاندی که از لبنان بازگردانده شده بودند به هلند رسیدند. رولان امین هشدار می‌دهد آوارگان لبنانی که از بمباران و گلوله باران می‌گریزند، با خستگی عمیق روحی و جسمی به سوریه می‌رسند و نیاز مبرمی به انواع حمایت دارند.
نسرین افشار از وضعیت انسانی حاکم بر لبنان میگفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم گفته که 128 روزنامه‌نگار در جریان بحران خاورمیانه کشته شدند که این رقم بیشتر از هر زمان دیگری بوده که این سازمان از سال 1992 اون رو ثبت کرده. اما بپردازیم به رویکردی که ایالات متحده آمریکا در این خصوص داره، با توجه به اینکه آمریکا بارها خواستار خیشتنداری طرفین و خواستار کنترل این بحران شده. بشنویم از فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، در این باره.
اون چیزی که خیلی واضحه اینه که در طول 3 سال و نیم، نزدیک 4 سال گذشته، دیدیم و در سابقه آقای بایدن هم بسیار مشهوده و در همون راستای سیاست کلی خارجی آمریکا در مورد اسرائیل هست اینه که به شدت و بدون چون و چرا پشت اسرائیل اگر پاش بیفته میسته. آقای بایدن علارغم اختلافات بسیار عمیق شخصی که ممکن با نتانیاهو داشته باشه، ولی کاملا حاضره که در قبال دفاع از اسرائیل اون مواضع خودش رو جابجا بکنه. در طول این ماه‌ها و سال گذشته هم دیدیم که تا مدت‌ها که حتی انتقاد عمومی از اسرائیل نمی‌کرد جوری که جنگ رو داشت در غزه جلو می‌برد و در مجموع راه اومده با اسرائیل. حالا اگه واقعا خط قرمزی داشته باشه در مورد حمله به یه سری از منافع ایران که ممکنه درگیری رو در خاورمیانه از کنترل خارج بکنه، اهرم‌های فشار داره که بتونه تأثیر بگذاره، ولی من فکر نمی‌کنم واقعا از نشانه‌هایی که می‌بینیم خیلی مشخص باشه که آقای بایدن اراده جدی داره، استراتژی مشخص داره، خط قرمز مشخص داره یا اینکه نه. اگه آمریکا بخواد از اهرم‌های فشارش استفاده بکنه حتما اسرائیل حرف شنوی پیدا میکنه، به دلیل اینکه اسرائیل علارغم اینکه از نظر اطلاعاتی و نظامی بسیار پیشرفت‌های زیادی داشته، ولی بدون حمایت آمریکا در موقعیت سختری قرار میگیره. منتها توی این سال‌ها اسرائیل تقریبا به این اطمینان رسیده که آمریکا حاضر نیست از اون اهرم‌های فشار استفاده بکنه، به دلیل تبعات سیاسی که ممکنه در داخل خود آمریکا برای رئیس جمهور برای مثال یا هر نوع سیاستمداری که بخواد از این اهرم‌ها استفاده بکنه خواهد داشت. از استفاده کردن از این اهرم‌ها جلوگیری میکنه.
فرشته پزشک بود که با ما گفتگو میکرد. اما روسیه از دیگر بازیگران این بحران منطقه‌ای است که نزدیکی هم به جمهوری اسلامی داره و کشته شدن دبیرکل حزب الله لبنان رو هم محکوم کرده بود و باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه دونسته بود. رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با تورج اتابکی، کارشناس مسائل ایران و روسیه در هلند.
اجازه بدید بگم که جهانی که روسیه در نظر داره یه جهان دو قطبیه، جهانی است که غرب، ایالات متحده آمریکا، کشورهای همسو با خودش رو داره و روسیه تلاش میکنه که از سوی دیگه با یک رشته کشورهای که به نوعی مقابله با ایالات متحده آمریکا نمیکنند اما سیاست مستقلتری دارند، رابطه نزدیکتری داشته باشه. در این زمینه باید اشاره کنم که روسیه هیچگاه به مقابله با اسرائیل مخالفتش در نهادهای بین المللی بر نخواست. رابطه نزدیکی هم داشت که شاهدش اون همکاری در جنگ سوریه بود، حملاتی که اسرائیل به مراکز نظامی ایران میکرد با صلاح دید و با آگاهی روسیه در حقیقت این کار رو میکرد و از این دست. اما اتفاقی که در هفته اکتبر پیش آمد، جنگ غزه آغاز شد، روسیه تلاش کرد که همسو با کشورهای عربی سیاستهای خودش رو در منطقه سامان بده. در اون مقامی نیست روسیه، یا نگاهش اون نیست که در حقیقت پشت کنه به اسرائیل و هواداری کنه از حماس یا حزب الله و حتی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه. اما نکته مهم اینجاست که ایران انتظار بیشتری داره از روسیه. ایران میگه که خب همون جوری که ما پشت شما ایستادیم و حمایت کردیم از شما در جنگ اوکراین، در حال حاضر ما به نیاز به همکاری با شما داریم در سطح بسیار گسترده حمایت روسیه. و بنابراین روسیه در حال حاضر در یک موضع برزخی قرار گرفته که چگونه سیاست خود رو با ایران سامان بده که به تقابل به اسرائیل، تقابل بسیار گسترده با اسرائیل منجر نشه.
که اما در حال حاضر حرکت‌های سیاسی دیپلماتیکی رو هم آقای پزشکیان و آقای راقچی آغاز کردن برای گفتگو با منطقه. فکر می‌کنید که در این موقعیت امروز چه قدم‌هایی پیش روی روسیه قرار داره؟
ببینید، هفته پیش ما سفر نخست وزیر روسیه رو داشتیم به ایران. روزنامه‌هایی که در مسکو منتشر میشن عمده در حقیقت تأکیدشون بر اون روابط اقتصادی ایران و روسیه بود، نه حمایت نظامی روسیه از ایران، روزنامه‌ای مثل پراودا یا وادموستی، اینها در حقیقت اینگونه نگاه می‌کردن، نه اینکه بگن که در حال حاضر با توجه به وضعیتی که ما در منطقه داریم میتونه سطح این همکاری‌های بین دو کشور به سطح بسیار بالای نظامی برسه. اما اینجا باید به نکته اشاره کنم که روسیه میتونه در نهایت حمایت نظامی از ایران بکنه. حمایت نظامی میتونه در حقیقت اون بخش بازدارندگی ایران رو مد نظر داشته باشه، به معنای اینکه مثلا پدافند هوایی ایران، اون 20 هواپیمای سوخویی که قراره که روسیه به ایران تحویل بده، اینها میتونه در حقیقت توان نظامی ایران رو افزایش بده در مقابله با اسرائیل. اما این به این معنا نیستش که جدا از این حمایت برای اون بخش بازدارندگی، روسیه تصمیم بگیره که بخش‌های تهاجمی ارتش ایران رو، سپاه پاسداران ایران رو هم حمایت کنه.
اما چقدر ممکن هست که روسیه بخواد نقش دیگری رو اساساً در این میان بر عهده بگیره؟ چقدر فکر میکنید که میتونه سامان دهنده حرکتی به سوی آتش بس در بین طرفین باشه، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید سابقه طولانی از همکاری با همه طرفین رو داره؟ آیا چنین اراده‌ای رو داره روسیه؟
بی تردید چنین اراده‌ای رو داره. جنگ تمام عیار همسایه جنوبیش ایران با اسرائیل به نفع روسیه نیست. روسیه در حقیقت از این جنگ استقبال نمی‌کنه و تلاش می‌کنه تا اونجایی که ممکنه جلوی این جنگ رو بگیره. اما این به این معنا نیستش که در اعمال این سیاست روسیه اهداف دیگه‌ای رو هم دنبال نمی‌کنه. روسیه همیشه این رو در حقیقت در نظر داشته که در سیاست‌گذاری‌های خارجیش چگونه امتیاز بگیره. حمایت مشروط از ایران یا تشویق ایران به پیشتنداری باید منجر به یک سری امتیازخواهی از سوی دولت روسیه از جمهوری اسلامی ایران باشه، به ویژه در جنگ اوکراین. در معادلات پیچیده بین المللی در حال حاضر دو جنگ تمام عیار رو مشاهدش هستیم، یک جنگ در اوکراین هستش و یک جنگ در خاورمیانه. حالا روسیه میتونه چنان سیاستی رو در حقیقت دنبال کنه که با اعمال نظر، اعمال قدرت، اعمال در حقیقت دیدگاه‌های دیپلماتیک در منطقه، در خاورمیانه، به نفع منافع خودش در اوکراین میتونه امتیاز بگیره. این اون چیزیست که در حال حاضر سیاستگزاران خارجی روسیه به جد به اون میاندیشند.
تورج اتابکی در هلند بود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گستره بحران منطقه نخست به بیروت رفت و بعد امروز در سوریه بود. پیام این سفر رو از علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی پرسیدم.
به نظر میرسه در واقع جمهوری اسلامی الان بعد از اینکه اون پاسخ رو داد و نوعی توازن قدرت رو ایجاد کرد با اسرائیلی ها، الان به دنبال اینه که تنش بیشتری ایجاد نشه و اون مذاکرات سابق دوباره احیا بشه به نوعی و زمینه برای آتش بس هم در جنوب لبنان و هم در غزه صورت بگیره.
چقدر تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو شما جدی میبینید در این زمینه که واقعا خواستار این هست که از گسترش جنگ جلوگیری بشه، با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که به هر حال ایران اقدام تلافی جویانه خودش رو که مدت ها به تعویق انداخته بود به انجام رسوند؟
خب هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی تمایل به انجام و گشودن یک جبهه جنگ وسیع و تمام عیار رو ندارن و صرفاً تحرکاتشون در راستای به نوعی در واقع ایجاد توازن قدرت جدید بین دو طرف هستش. ایران هم خب در این پاسخی که به اقدامات اخیر اسرائیل داد میتونست که به شیوه دیگری اون رو اداره بکنه، به نحوی که در واقع زمینه تخریب وسیع‌تری ایجاد بشه، ولی به نظر میرسه که بسیار محدود و حساب شده در واقع اون رو انجام داد. طرف ایران در واقع بعد از قضیه اسماعیل هنیه پیامی بهش رسید نسبت به اینکه اقدامی انجام نده و این اقدام را انجام نداد، ولی بعد از اینکه یک سری دیگری از اقدامات توسط آقای نتانیاهو انجام شد و دنبال شد، در یک گوشه قرار گرفت ایران که یا بایستی میپذیرفت این وضعیت رو و یا بایستی به نوعی اون توازن و قدرت رو دوباره بازسازی میکرد و این ضربه از این دست بود. و حتی در صحبت‌های رهبر ایران هم در واقع در نماز جمعه وقتی مشاهده میکنیم به روشنی در واقع این بحث مطرح میشه که تمایلی نسبت به توسعه زمینه جنگ و درگیری وجود نداره و راه دیپلماسی در واقع برای ایران اولویته.
نکته دیگه سفر آقای عراقچی به دمشق، میشه پذیرفت؟ خب بیروت نقطه ای بوده که در اونجا درگیری ها هست، حزب الله لبنان که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست اونجا حضور داره، اما در دمشق هم میدونیم چنین وضعیتی، اما برای اینکه بخوایم پیشبرد یک وضعیتی به سمت آتش بس رو ببینیم، واقعا دمشق تا چه اندازه ظرفیت و پتانسیل اینو داره که بشه با دمشق به یک توافقاتی در این زمینه رسید تا مثلا کشورهایی که قدرتمندتر هستن در منطقه مثل عربستان سعودی؟
خب ببینید، برای در واقع رسیدن به یک توافق تمام عیار و همه جانبه، جمهوری اسلامی ایران نیازمند دو جور دیپلماسی است. یک دیپلماسی درونی درون اون محوری که مثل محور مقاومت شناخته میشه، و یک دیپلماسی که در واقع با جهان بیرون و به ویژه طرفهای مؤثر و همپیمان با اسرائیل در واقع هستش. به نظر میرسه سفر آقای پزشکیان به قطر و پیام‌هایی که از طریق کشورهایی مثل قطر یا سوئیس با آمریکا و اتحادیه اروپا رد و بدل میشه، در راستای دیپلماسی جهانی است و یک نوع دیپلماسی درونی هم لازم هست تا مجموعه سیاست‌های کشورهای همپیمان ایران در منطقه در یک راستا و در یک جهت کلی قرار بگیره، که به نظر میاد سفرهای عراقچی در این راستا.
از علی مأموری شنیدی در سیدنی. اما دیوید گروسمن، نویسنده مطرح اسرائیلی، همزمان با انتشار کتاب جدیدش در فرانسه در گفتگو با روزنامه لومون تاکید کرد که در شرایط کنونی روشن فکران و نویسندگان صلح طلب اسرائیل ابزار بسیار کمی برای قانع کردن مخاطبانشون در دست دارند. مصطفی خلجی.
کتاب قلب متفکر، تأملاتی درباره هرج و مرج پیشبینی شده، نوشته دیوید گروسمن، شامل مقالاتی است که این نویسنده مطرح اسرائیلی پیش و پس از حمله بی سابقه و مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته نوشته است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آقای گروسمن این کتاب را با الهام از نوشته‌های هتی هیلسوم، یک زن جوان یهودی که در سال 1943 در آشویتس جان باخت، نوشته است. انتشار کتاب قلب متفکر همزمان با اولین سالگرد حمله حماس به اسرائیل است و لوموند، اصلی ترین روزنامه فرانسه، به سراغ نویسندهش رفته تا نظرش را درباره این حمله بپرسد. آقای گروسمن که یکی از مدافعان سرسخت برقراری صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بوده، در پاسخ به این پرسش که یک سال پس از حمله 7 اکتبر چه احساسی دارد، میگوید:
احساس ماتم، درد، چرا که از نظر من روندی که منجر به توافق احتمالی با فلسطینی ها می شود، ضربه هولناکی را متحمل شده که نمی دانم می تواند از آسیب های این ضربه خارج شود یا نه. اما قبل از فرصت از دست رفته برای صلح، به گروگان هامان فکر می کنم که در شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند. من همچنین به هوشیار شدن اسرائیلی ها فکر می کنم، زیرا در این توهم زندگی می کردند که می توانند برای همیشه شکست ناپذیر بمانند. توهمی که سالها توسط رهبران ما حفظ شد.
او با تاکید بر اینکه اسرائیل یک کشور دموکراتیک است، میگوید برای پایان دادن به تناقض‌ها در این کشور، اسرائیل باید به راه حل دو کشوری مورد نظر جامعه جهانی تن دهد. در چنین حالتی فلسطینیان نیز میتوانند به گفته آقای گروسمن در آزادی زندگی کنند و عزت خود را بازیابند. اما آیا در شرایط بحرانی کنونی سخن گفتن از صلح و چنین طرحی خریداری دارد؟ آقای گروسمن میگوید:
گلوله هفتیر همیشه مؤثرتر و قانع کننده تر از هزار سخنرانی در یک میدان عمومی خواهد بود. ترس قدرت بسیار زیادی دارد و تروریسم ترسی را برمی انگیزد که به نفرت تبدیل می شود. زرادخانه ما، روشن فکران و نویسندگان صلح طلب اسرائیل بسیار کم است. ما آمده ایم تا به اسرائیلی ها بگوییم که همه چیز درست خواهد شد. دشمن به تدریج مزایای صلح را درک خواهد کرد. اما واقعیت پیچیده تر و مملو از تهدید هاست. هیچ طرفی حاضر نیست دستاوردها یا تندروی خود را کنار بگذارد.
در شرایطی که در روزهای اخیر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شدیداً افزایش یافته، نویسنده قلب متفکر حتی از ضرورت مذاکره میان ایران و اسرائیل سخن می‌گوید:
امروزه این ایده ممکن است ساده لوحانه به نظر برسد، اما اگر هدف ما بازگرداندن به حالت عادی است، باید تمام سنگ‌های ساختمان را از نو چید. 40 سال پیش روابط ایران و اسرائیل گرم بود. بنابراین کاملا احمقانه نیست که فکر کنیم حرکت چهر را میتوان معکوس کرد. در هر صورت باید تلاش کرد.
در پایان گفتگو این نویسنده 70 ساله اسرائیلی در پاسخ به اینکه چرا نسل جدید نویسندگان اسرائیل در حال رویگردانی از سیاست هستند و بیشتر به موضوعات شخصی تمایل دارند گفت:
وظیفه نویسنده بیش از هر چیز نوشتن داستانهای خوب است و یک داستان خوب میتواند از واقعیت دور باشد. رویدادهای کنونی بدین معناست که نویسندگان دیگر به سختی می نویسند، دست کم در زمینه نوشته های معمولشان. همه ی نویسندگانی را که اخیراً ملاقات کرده هم همین را به من میگویند. من خودم احساس میکنم دارم سکوت میکنم. من همچنین به این فکر کردم که آنقدرها هم بد نیست در این لحظه وحشتناک کلمات به سخن در نمیآیند، زیرا گاهی کلمات راه حلی آسان برای یک موقعیت پیچیده ارائه میدهند.
دیوید گروسمن تاکید می‌کند که اسرائیلی‌ها باید از حمله 7 اکتبر درس‌های لازم را بگیرند. با این حال او اضافه می‌کند که مردم اسرائیل سال‌ها زمان نیاز دارند که به وضعیت عادی بازگردند، به ویژه اینکه جامعه اسرائیل پیش از این حمله نیز دچار اختلافات سیاسی بوده.
مصطفی خلجی بود که گزارش میداد و با گزارش مصطفی خلجی اندکی از 7:30 شب به وقت ایران گذشته که رویا ملکی به استودیو اومده تا شما رو در جریان خلاصه ای از تازه ترین خبرها بذاره.
یک منبع ارشد حزب الله روز شنبه اعلام کرد ارتباط با هاشم صفی‌الدین، یکی از گزینه‌های بالقوه رهبری این گروه، پس از حملات هوایی اسرائیل از روز جمعه قطع شده است. به گفته این مقام حزب الله که نامش محفوظ است با خبرگزاری فرانسه، حزب الله سعی دارد به مقرهای زیرزمینی که هدف قرار گرفته دسترسی پیدا کند، اما حملات جدید اسرائیل تلاش‌های نجات را مختل می‌کند. عباس راخچی وزیر خارجه ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از سوریه و آنچه محور مقاومت خوانده می‌شود تحت هر شرایطی تاکید کرد. عباس عراقچی که در سفر منطقه به لبنان و سوریه رفته در یک نشست مطبوعاتی در دمشق گفت پاسخ جمهوری اسلامی به هر گونه حمله اسرائیل قویتر و شدیدتر خواهد بود. این اظهارات در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرده به حمله موشکی روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی به این کشور واکنش درخوری خواهد داد. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون روز شنبه 14 مهر ماه خواستار توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شد. این درخواست پس از انتقادات نسبت به عملیات تلافی جویان اسرائیل در غزه مطرح شد. رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر راه حل سیاسی افسود، فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل ارسال نمی کند. آمریکا بزرگترین تامین کننده تسلیحات اسرائیل است. سعید عطاالله علی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس و همراه 3 عضو خانواده‌اش بامداد شنبه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، روز شنبه 14 مهر ماه این خبر را تایید کرد. در بیانیه این گروه افراطی آمده که سعید عطاالله علی یکی از فرماندهان کردان‌های القسام در بمباران اردوگاه بدوی در طرابلس در شمال لبنان کشته شده است. دیوان عالی اروپا روز جمعه تصویب کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا به زنان افغان پناهندگی اعطا کند. عالی ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا در این تصمیم اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای اعطای پناهندگی دیگر نیازی به اثبات این موضوع که زن افغان در افغانستان در خطر آزار و اذیت هست یا نه ندارند. در آستانه سالگرد 7 اکتبر و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، پلیس فدرال آمریکا FBI درباره حملات احتمالی افراطی‌ها در ایالات متحده هشدار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. به نوشته بیانیه FBI، سالگرد 7 اکتبر ممکن است عامل محرک سازمان‌های تروریستی یهودستیزان و اسلام هراسان در اقدام به خشونت باشد.
رویا ملکی و تازه ترین خبرها که از او شنیدید اینجا.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما گروهی از کنشگران اجتماعی، تقریبا بیش از 70 کنشگر اجتماعی در خارج از ایران عمدتاً و همچنین در داخل ایران، یک بیانیه مشترک رو منتشر کردند با عنوان برای صلح، آزادی و دموکراسی جنگ در خاورمیانه را متوقف کنید، که عنوان این بیانیه است که در خط بعدی اون نوشته شده نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی ایران. در آستانه سالگرد حمله تروریستی حماس به اسرائیل و بمباران یک ساله مردم غزه به دستور دولت نتانیاهو که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و کارشناسان آن را جلوه آشکاری از نسل کشی می‌خوانند، در پی ترور رهبران حماس و حزب الله، حمله ارتش اسرائیل به جنوب لبنان و موشک پرانی حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل، خطر گسترش جنگ بالا گرفته و ممکن است که ایران نیز به یکی از کانون‌ها و صحنه‌های جنگ بدل شود. این پاراگراف یا بخش ابتدایی بیانیه و نامه‌ای که این گروه منتشر کردند، خطاب به سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو، نهادهای حقوق بشری و مردم طرفدار صلح و دموکراسی در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان. در این ارتباط گفتگو کردم با یکی از امضا کنندگان این نامه، هادی زمانی، اقتصاددان و فعال سیاسی در لندن، و از او ابتدا درباره دلیل انتشار این نامه پرسیدم.
اقدام حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بدون هیچ اما اگری حرکت تروریستی و محکومه. همینطور مواضع جمهوری اسلامی که صریحاً خواستار نابودی اسرائیل، عملا در حرف اقدام نسل کشیه و محکومه. در اینها هیچ اما اگری وجود نداره، به ویژه که جمهوری اسلامی عملا در این راه اقداماتی هم میکنه با حمایت از نیروهای نیابتی خودش. ولی همین اینها رو که کنار بگذارید، الان منطقه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته که یک اشتباه بسیار ساده، یک اشتباه محاسباتی از هر طرف که باشه، میتونه کل منطقه رو وارد یک جنگ ویرانگر کنه. بازنده چنین وضعیتی مردم عادی منطقه، نیروهای معتدل و صلح‌خواه هستند. برنده اون نیروهای جنگ طلب و تندرو هستند. چنین جنگی به نفع هیچ کس نیستش و باید تلاش کردش که منطقه از این وضعیت خارج بشه.
آقای زمانی، به نظر نمیرسه که اون درخواستی که شما در این بیانیه که امضاتون پای اون هست و گروه دیگری از کنشگران همون رو امضا کردند به چشم میخوره، یک درخواست کمی آرمانگرایانه هست؟ اینکه حالا نهادهای حقوق بشری، آنچه که شما ازش به عنوان مردم طرفدار صلح و دموکراسی در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان نام میبرید، و همچنین سازمان ملل متحد وارد کارزار بشن و فشار بیارن به دولت‌ها، یا فشار بیارن به هر حال شرایط رو به سمتی ببرن که یک وضعیت صلحی برقرار بشه توی خاورمیانه، چون تا الان نشون داده که به هر حال هیچ کدوم از طرفین، به ویژه اسرائیل، به طور کلی رویه‌های سازمان ملل رو چندان به رسمیت نشناخته یا درخواست‌هایی که شده در این زمینه.
بله درست میگید، ولی علاوه بر این بازیگران، دولت‌های بسیار نیرومندی هم هستن که میتونن طرفین این مشاجره رو تحت فشار قرار بدن تا به سمت رفتار منطقی تری داشته باشن، مخاصمات خودشون رو به نحو، اگر هم مجبور هستن ادامه بدن، به نحو منطقی تری، کنترل شده تری ادامه بدن. برای مثال خود ایالات متحده آمریکا هستش که به کرات و صریحا اعلام کرده خواستار آتش بس در غزه هستش، خواستار خویشتنداری طرفین در این مناقشه هستش. خب مردم منطقه، مردم جهان، مردمی که متضرر از چنین جنگ خواهند شدش، از ایالات متحده، از اتحادیه اروپا انتظار دارند که در این جهت تلاش بیشتری بکنن و با قاطعیت بیشتری عمل بکنن.
چه قاطعیتی رو میشه به کار برد؟
خب ببینید، برای مثال اسرائیل وابستگی قابل توجهی داره از نظر تسلیحاتی، از نظر امکانات مالی به ایالات متحده آمریکا. درسته که آمریکا یکی از اولویت‌های اصلیش تامین امنیت اسرائیل، ولی در این حال در این مقطع بسیار حساس این وظیفه رو داره که اسرائیل رو تحت فشار بیشتری بگذاره که خویشتنداری بکنه و دست به اقداماتی نزنه که کل منطقه رو و از جمله منافع ملی خود آمریکا و اتحادیه اروپا رو به خطر بیاندازه. همینطور برها در موقعیتی هستن که بر جمهوری اسلامی هم اعمال فشار بکنن که اونها مجبور بشن کنترل شده تر عمل بکنن. علاوه بر این، خود مردم جهان هستند، سازمان هایی هستند که میتونن در کشورهای خودشون دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن. اون چیزی که مهمه این استش که این وضعیت بسیار خطرناکه و هر اقدامی به هر گونه که میشه انجام دادش باید انجام دادش تا که طرفین مخاصمه رو از رویاروی مستقیم دور بشن.
البته الان آقای مکرون خواستار توقف صادرات سلاح به اسرائیل شده، اما در بیانیه‌ای که شما هم امضاش کردید ما هیچ راهکاری رو نمی‌بینیم، تنها بیشتر بیان شرح ماجراییه که شاید بر هیچ کس پوشیده هم نباشه.
خب امضا کنندگان این بیانیه در موقعیتی نیستن که بتونن راهکار مشخصی رو ارائه بدن. این بازیگران اصلی این صحنه هستن که میتونن راهکار رو پیدا بکنن، دولت‌های قوی هستن.
در این روزها البته در کنار این بیانیه‌ای که شما منتشر کردید گروهی از ایرانی‌ها هم هستند، ایرانی‌های مخالف نظام حاکم در ایران که اعتقاد دارند که اسرائیل باید با جمهوری اسلامی برخورد کنه و حتی حالا در قالب نوشتارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن خواستار این هستند که چه مراکزی و کجاها و به چه ترتیبی توسط اسرائیل در اقدام احتمالی تلافی جویانش مورد حمله قرار بگیره. این بیانیه چه نگاهی داره و چه صحبتی داره با این گروه از ایرانیان؟
ببینید در ایران تنفر و خشم بسیار عمیقی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته به خاطر اقداماتی که این حکومت در این 45 سال انجام داده، به ویژه در چند سال گذشته در روند جنبش انقلابی زن زندگی آزادی. این قابل درکه، ولی باید توجه داشتش که حمله نظامی به ایران الزاماً شما نمیتونید اطمینان داشته باشید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. میتونه جمهوری اسلامی همچنان به عمر خودش ادامه بده. علاوه بر اون حتی اگر بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه هیچ گونه اطمینانی وجود نداره که بتونه امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ایران به ارمغان بیاره. وقتی زیرساخت‌های ایران از بین بره، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و دموکراسی ایران برای دهه‌ها عقب عقب میفته. ما برای استقرار دموکراسی رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی باید روش‌های منطقی‌تری رو دنبال بکنیم. من فکر نمی‌کنم خواستار این بودن که یک جنگی در بگیره و زیر ساختای کشور منهدم بشه ما رو به اون خواست نهایی که حتی مد نظر چنین کسانی ازش برسونه.
هادی زمانی بود، اقتصاددان و فعال سیاسی در لندن، از امضا کنندگان نامه گروهی از ایرانیان کنشگر در داخل و خارج از ایران که خواستار متوقف شدن جنگ در خاورمیانه شدند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه یا نامه یرواند آبراهامیان هست، نویسنده کتاب مشهور ایران بین دو انقلاب، رضا خندان همسر نسرین ستوده، فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، شیرین عبادی اولین زن برنده جایزه نوبل صلح، هادی خورسندی از طنز پردازان سرشناس به همراه محمد رضا علی پیام دیگر طنز پرداز سرشناس ایرانی و رضا علامه‌زاده فیلمساز ایرانی رو میشه در زمره امضا کنندگان این نامه نام برد که بیش از 70 نفر اون رو امضا کردند. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم و یک موضوع دیگر رو با شما در میون بذاریم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا اون چیزی که در بین مردم در ایران رواج داره سازمان سیا، آگهی تازه‌ای رو برای جذب خبرچین و جاسوس در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده. اقدامی که گفته میشه پس از اون داره انجام میگیره که چون این تجربه‌ای رو سازمان CIA داشته در روسیه و این تجربه موفقیت آمیز بوده در نوع خودش. سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای هم اعلام کرده ما میخواییم اطمینان حاصل کنیم که افراد در دیگر رژیم‌های استبدادی بدانند که ما آماده همکاری هستیم. گلناز اسفندیاری همکارم به سراغ داگلاس لندن، افسر عملیاتی ارشد بازنشسته CIA در واشنگتن رفته و اولین پرسشی که با او در میون گذاشته این بوده که درباره علت اقدام این اقدام CIA چه میتوان گفت.
We've been focused on our top national security concerns and that would include Russia, China, Iran and North Korea.
خب فکر نمی کنم خود این تلاش جدید باشد. CIA همیشه روی بزرگترین نگرانی های امنیت ملی ما متمرکز بوده و این شامل کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران و کره شمالی می شود. این کشورها به عنوان بزرگترین تهدیدهای استراتژیک برای ایالات متحده شناخته می شوند. ایالات متحده همیشه به توسعه منابع اطلاعاتی در این کشورها به ویژه ایران علاقمند بوده است. من بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را صرف تمرکز روی ایران کردم. ما در طول سالها هم موفقیت‌هایی داشتیم و هم شکست‌هایی، اما همیشه ایرانیانی بودند که خواستند با سیا همکاری کنند. اگر به وبسایت سیا مراجعه کنید، بخشی وجود دارد که میگوید میتوانید اطلاعات گزارش کنید. طی سالها داوطلبانی از کشورهایی مثل ایران از طریق این فرایند آنلاین با سیا ارتباط برقرار کردند که شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از وب تاریک و محافظت از امنیت خودشان است. به تازگی سیا 3 ویدیو در تلگرام منتشر کرده که مستقیما جامعه روسی را هدف قرار داده از زمان جنگ اوکراین. به نظر من بر اساس این جریان می توان قضاوت کرد که موفق بودند. اگر حالا سیا در حال گسترش این رویکرد به صورت عمومی تر در کشورهای دیگر است، می توان نتیجه گرفت که احتمالاً در روسیه موفقیت هایی داشتند و شاید اکنون در ایران، کره شمالی و چین هم می توانند نتایج مثبتی داشته باشند.
هدف این کمپین چی هست دقیقاً؟
این کمپین دو هدف دارد. اول به جامعه ایرانی پیامی می‌دهد که اگر از حکومت خود ناراضی هستند و می‌خواهند کاری برای کشورشان انجام دهند، این یک راه امن برای آنهاست. دوم پیامی برای رهبری ایران است که مشکلاتی در داخل دارند و باید مراقب باشند.
ولی آقای لندن، آیا ممکنه که این به یه سردرد بزرگی برای CIA تبدیل بشه؟ چون احتمال داره که مقامات اطلاعاتی ایران هم تلاش کنن که از این طریق به نوعی به CIA نفوذ کنن، افراد خودشون رو بفرستن.
بله، این همیشه یک نگرانی است. دشمنان اغلب سعی میکنند از چنین ابتکاراتی با فرستادن افراد تحت کنترل خود به عنوان خبرچین سوء استفاده کنند. برای مثال ایرانی ها سابقه اعزام داوطلبان اطلاعاتی برای نزدیک شدن به سفارتخانه های آمریکا، ارائه اطلاعات نادرست یا تلاش برای شناسایی پرسنل سیا را دارند. اگرچه این چیز جدیدی برای آژانس نیست. سیا فرایندهای قوی برای بررسی و ارزیابی داوطلبان برای جلوگیری از تلاش های نفوذ دارد. در حالی که نمی توانیم رویه های خاصی را مورد بحث قرار دهیم، می توانم به شما اطمینان دهم که سیا به خوبی مجهز است تا اطلاعات را فیلتر کند و تشخیص دهد که چه کسی واقعی است.
شما بیش از 30 سال برای CIA کار کردید. آیا هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی برای جذب افراد استفاده کردید؟
I can say that we do use virtual activities such as the internet. I mean, clearly we do based on the.
نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما میتوانم بگویم که بله، سیا از ابزارهای مجازی مثل اینترنت استفاده میکند. این یک روش جدید نیست، بلکه بازتابی از این است که چگونه محیط تغییر کرده. درست مثل دشمنان ما مانند چینی ها یا روس ها که از هویت های جعلی در اینترنت برای جذب اهداف خود استفاده می کنند، سیا هم از این روش ها بهره می برد. این بخشی از تطبیق سیا با دنیای مدرن است.
و آیا این کمپین به این معنیه که CIA اطلاعات کافی در مورد این کشورها از جمله ایران نداره و تلاش می کنه که افراد بیشتری رو جذب کنه تا به درک بهتری برسه از اونچه که در این کشورها می گذره؟
وقتی صحبت از جمع‌آوری اطلاعات می شود، هرگز نمی توانید منابع اطلاعاتی زیادی داشته باشید. هرچه تعداد منابع بیشتر و کیفیت آنها بهتر باشد، تصویر شفافتری از واقعیت به دست می آید. اطلاعات مثل یک موزاییک است. شما تکه هایی از تصویر را جمع می کنید تا یک تصویر کامل تر بسازید. همیشه دنبال منابعی هستید که دسترسی بهتری داشته باشند، چون اطلاعات همیشه در حال تغییر است و هرچه منابع بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید پیش بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.
The clearer this mosaic, this puzzle comes, so you can more effectively
determine what's really going on.
گفتگویی بود که شنیدید گلناز اسفندیاری همکارم انجام داده بود با یکی از باقی لندن که این گفتگو رو شما از نظر گذروندید. اما اجازه بدید که در ادامه این مجله خبری یا برنامه خبری و تحلیلی این رو هم بهتون بگم که خبری رو هم منتشر کرده به نقل از عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ که خودروهایی که در طرح پلیس برای مسئله آنچه حجاب و عفاف مینامند توقیف شده بودند به مناسبت هفته نیروی انتظامی دستور رفع اثر یا ترخیص این خودروها صادر شده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
قسمت اول نمایش داشاکل به گفته مرجان، تازه‌ترین اثر بهرام بیضایی، فیلمساز سرشناس ایرانی با حمایت مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد، در ابتدای مهر ماه 1403 در سالن رودای شهر برکلی ایالت کالیفرنیا آمریکا به روی صحنه رفت. این نمایش داستان کوتاه معروف داشاکل نوشته صادق هدایت رو با رویکردی تازه و از نگاه یکی از شخصیت‌های این داستان یعنی مرجان روایت می‌کنه. بابک غفوری آذر در روزهای اجرای نمایش گفتگویی رو با بهرام بیضایی انجام داد که بخش‌هایی از اون رو میتونید در ادامه بشنوید. در این نمایش گفتنی است که مجده شمسایی، عامر مسافر، دینا ظریف، علی زندیه و مهدی حافظی منشادی بازیگران نقش‌های اصلی بودند. این گفتگو رو با هم بشنوید.
من در تهرانم به همین صراحت حرف میزدم، ولی هیچ کارهای سریع هم از چیز را نشد، از ممیزی خصوصات نمیشد. اینجا ممیزی وجود نداره خوشبختانه و کسی نیستش که کلمات رو توی ترازو بذاره وزن میکنه و غیره و حرفا، این وجود نداره. و من هم دارم به زبان فارسی کار میکنم که اصلا من نمیخوام به چیزی غیر از زبان فارسی کار کنم. دیر دست دیگه با خود هی خود رو نگه داشتن، هی خیلی از حرف ها رو خوردن. درسته هم اینجا بی پروا حرف میزنم، ولی به هر حال غیر از سانسور رسمی ما یک سانسور بزرگتر داریم، اون سانسور اجتماعی و بزرگتریست که همه مردم ما به لطف این تاریخ نکبتوار داره شرکت دارن. خب بنابراین فقط اون سانسور نیست، یک سانسور دست جمعیه که هر کسی همه میخوان که سانسور نباشه، سانسور خودشونو اعمال کنن. همه در هیچ اثر نفی سانسور نیست، همه در نوع سانسور و اینکه چرا سانسور من اعمال نمیشه. خب من کس اینجور آدم ناچار توی اونجا حتما یه حرفای رو خوردم، خودم اینو متوجه هم، ولی در این حال کنترل این که این چجوری در فضای آزاد اصلا لازم نیست خودم رو گم کنم، اینم یه کمی شاید در دست داشتم که چجوری خودم رو گم نکنم. من به همون اعتقاداتیم که همیشه بودم، یک کمی فصیح‌تر حالا میتونم حرف بزنم، شاید به خاطر که در طول زمان تجربه نوشتن منو پیش برده. خب من الان خب خیلی چیزایی که قبلا میخواستم بگم رو شاید یا این همه روش کار نمی کردم، این همه وسواس نداشتم، یا اینکه شاید الان یه کمی بر زبون مسلط، بر زبون فارسی منظورمه، شاید یکمی مسلط ترم، شاید به این دلیله بسیار زنان، نه فقط این شخصیت این داستان یا اون یکی داستان، چون اولین زنی نیست توی کار من که محوره، توجه میکنین؟
بله.
نه. بسیار زنان در بسیار جاهای این مملکت، این مملکت نگه داشتن و حقشون هم نمیخوام بگم نادیده گرفته شده، توجه میکنی؟ به خصوص هر دفعه که این چی بگم خودمحوری تاریخی حاکم قدرتمندتر شده، این بیشتر نادیده گرفته شده. در همون دوره قاجار یا دوره های دیگهی خیلی نام زنها میشناسیم که میگن که چه خیلی شخص مهم فلان فلانی بود، ولی ما هیچ اطلاعی راجبش نداریم، هیچی نمیدونیم، هیچی راجبش نمیدونیم. این چه فرهنگیه که یاد از یکی نمیشه برای اینکه چیز خانوادهش ناراحت میشن، غلط میکنن، اون حق اونه، کاری کرده شناخته شه. اینا همه تصمیم میگیرن برای هم. خب حالا بسیار زنان هستن که این مملکت رو نگه داشتن و ناشناس میدن.
فکر میکنید تو این شرایط اخیر تغییری ایجاد شده در این روند؟ یعنی نشانه های امیدوار کننده پیش اومده که بخواد این روند رو تغییر بده؟
منو ما رو از این بحث خارج میکنن. حدسه و علم نیست، امیده.
بهرام بیضایی بود، فیلمساز سرشناس سینما ایران، در یک گفتگو با رادیو فردا و بابک غفوری آذر در خصوص نمایش داشاکل به گفته مرجان، تازه ترین کارش که روی صحنه برده در ایالات متحده آمریکا. مشروح این گفتگو رو شما میتونید در پادکست صحنه این هفته که منتشر میشه بشنوید و از صحبت‌های بهرام بیضایی لذت ببرید. اما از بهرام بیضایی فاصله بگیریم و بریم به یک پژوهش برسیم که نشون میده برخورد سیارکی با زمین در 66 سال پیش که منجر به انقراض دایناسورها شد، پدیده منحصر به فردی هم نبوده و تقریبا همزمان با اون سیارک دیگری به ناحیه ساحلی در غرب آفریقا برخورد کرده. این رو اردشیر طیبی برامون بیشتر باز میکنه.
دانشمندان میگویند سیارکی عظیم که 66 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و منجر به انقراض دایناسورها شد، تنها نبوده. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک سیارک کوچکتر نیز در همان دوره به سیاره ما برخورد کرده است. اسکن‌های دقیق از دهانه زیرآبی در نزدیکی ساحل گینه در غرب آفریقا نشان می‌دهد که این دهانه توسط برخورد یک سیارک بزرگ در پایان دوره کرتاسه ایجاد شده است. این دهانه که به نام دهانه نادیر شناخته می‌شود، اولین بار در سال 2022 توسط دکتر اویسیدین نیکلسون، زمین‌شناس دریایی از دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ کشف شد. اما در آن زمان منشأ دقیق آن نامشخص بود. اکنون دکتر نیکلسون و همکارانش با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای با وضوح بالا مطمئن هستند که این فرو رفتگی 9 کیلومتری نتیجه برخورد یک سیارک با بستر دریا است. برخورد این سیارک که حدود 450 تا 500 متر قطر داشته و با سرعت حدود 72 هزار کیلومتر در ساعت به زمین رسیده است، دهانه‌ای به قطر 9 کیلومتر ایجاد کرده. اگرچه این سیارک کوچکتر از سیارکی بود که دهانه 180 کیلومتری چیکشلوب در مکزیک را ایجاد کرد، اما هنوز هم به اندازه‌ای بزرگ بود که اثرات قابل توجهی بر سیاره ما داشته باشد. برخورد این سیارک با زمین رویدادی فاجعه بار بوده و باعث ایجاد لرزه‌های شدیدی شده که رسوبات زیر کف اقیانوس را مایع کرده و گسل‌هایی در زیر بستر دریا ایجاد کرده است. همچنین سونامی عظیمی به ارتفاع دست کم 800 متر به وجود آمده که احتمالاً در سراسر اقیانوس اطلس حرکت کرده است. دانشمندان میگویند مقادیر زیادی آب از بستر دریا خارج شده و سپس به پایین سرازیر شده و اثرات منحصر به فردی بر روی کف دریا ایجاد کرده است. اینکه دو سیارک بزرگ در فاصله زمانی کوتاهی به زمین برخورد کنند رویدادی بسیار نادر است. دانشمندان نمی‌دانند چرا این دو سیارک نزدیک به هم به زمین رسیدند، اما احتمال می‌دهند که ممکن است این برخوردها بخشی از یک مجموعه برخوردهای شهاب سنگ و سیارک‌ها با زمین در پایان دوره کرتاسه بوده باشد که به 165 میلیون سال سلطه دایناسورها بر زمین پایان داد. سیارک نادیر تقریباً به اندازه بنو بوده است که در حال حاضر به عنوان خطرناک‌ترین شیء نزدیک به زمین شناخته می‌شود. بر اساس اعلام ناسا، احتمال برخورد سیارک بنو به زمین در تاریخ 24 سپتامبر سال 2182 میلادی وجود دارد، اما این احتمال تنها 1 در 2700 است. شیوه تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای که برای این مطالعه استفاده شده، فرصت بی‌سابقه‌ای برای دانشمندان فراهم کرده تا فرضیه‌های مربوط به دهانه‌های برخوردی را آزمایش کنند و مدل‌های جدیدی برای تشکیل دهانه در محیط‌های دریایی توسعه دهند. دکتر نیکلسون می‌گوید این اولین بار است که ما توانسته‌ایم داخل یک دهانه برخوردی را به این شکل ببینیم. او می‌گوید فقط حدود 20 دهانه دریایی در جهان وجود دارد و هیچ کدام به این دقت مطالعه نشده‌اند. دانشمندان امیدوارند بتوانند درک بهتری از تاریخچه برخوردهای سیارکی به زمین و تأثیرات آن بر حیات سیاره ما به دست آورند.
از اردشیر طیبی شنیدید که لحظه به لحظه ما رو نزدیک میکنه به پایان این ایستگاه 19. یک خبری هم منتشر شده به نقل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفته که هنرمندان یا استادان ممنوع الکار به شرط آنکه تظلم خواهی کنند مسائلشون رو پیگیری میکنیم، که این نکته هم نکته ایه که باید مورد بررسی قرار بگیره و بیشتر دربارش کارشناسان صحبت کنند. من محمد زرقامی هستم، براتون شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم. همکاران من در برنامه 22 با شما همراه خواهند بود. سپاس از اینکه منو همراهی کردید، به همراه نادره که کارگردان فنی این برنامه بود و جمشید زند که دبیر اون. شبتون خوش.